سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که دو دیپلمات این کشور در نشست در مورد افغانستان با میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه اشتراک خواهند کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت روز گذشته گفت که در نشست پیشرو تامبس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت می کنند. استفن دوجارک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته که در این نشست در 18 و 19 ماه فوریه در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند بحث خواهد شد. به گفته او سفارش های گزارش مفصل در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان هم در نظر گرفته خواهد شد. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از نیروهای این گروه خواسته که نگذارند کسی در برابر نظام طالبان دست به شورش و مخالفت بزند. در شبکه یک تویتر سابق ارگ زیر سلطه طالبان آمده است که مولوی کبیر این را امروز در دیدارش با نیروهای طالبان در زون شرق بیان کرده. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش، جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان گروه‌هایند که در حال حاضر در برابر رژیم طالبان مخالفت مسلحانه می کنند. مولوی عبدالکبیر همچنان افزوده که نیروهای طالبان داعش را سرکوب کرده و گروه داعش بر اساس ادعایش در افغانستان شکست خورده. این در حال است که داعش اخیراً مسئولیت حملات در غرب کابل و چندین ولایت دیگر را پذیرفت که بیشتر هزاره ها را هدف قرار داد. جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی هم هر از گاه مسئولیت حملات بر اهداف طالبان را میپذیرند. جواد اوجی وزیر نفت ایران امروز گفت که دو انفجار در امتداد شبکه اصلی لوله گاز جنوب بر شمال این کشور به گفته او اقدامات تخریب کارانه تروریستان بوده. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای اوجی گزارش داده که به تلویزیون دولتی کشورش گفته که این انفجارها صبح وقت امروز در شبکه خط لوله انتقال گاز سراسری در دو منطقه ایران رخ داده. بیشتر تا لحظات دیگر. در حمله راکتی نظامیان روس به منطقه دونتسک در شرق اوکراین صبح امروز 3 تن به شمول 1 کودک کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حمله راکتی بر شهر سلیدوف صورت گرفت. مقام‌های محلی گفتند که حداقل 9 ساختمان مسکونی و 1 شفاخانه آسیب دیده. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز 267 دوش با سریلانکا هدف تعیین کرد. این سومین و آخرین بازی سلسله مسابقات یک روزه میان دو تیم است. سریلانکا در حال بتینگ است و 77 دوش کرده. پیش از این تیم سریلانکا در سلسله بازی های یک روزه در برابر افغانستان 2 بازی نخست را برنده شده است. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
د افغانستان در نه خزې خپل اساسي بنسټیز او مدني حق
زنان در داخل افغانستان به حقوق اولیه مدني خود به ویژه در مراکز صحی، تعلیمی، خدمات پولیس و بخش قضایی دسترسی ندارند، در حالی که با مشکلات زیادی روبرو هستند.
یافته های یک شبکه منطقه‌ای حامی حقوق زنان، نزدیک 90% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و پلیس دسترسی ندارند. یک مقام آمریکایی میگوید خبرنگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان با خودسانسوری روبرو‌اند.
خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان به شدت با سانسور مواجه هستند. بیشتر اخبار نظامی، امنیتی و اخباری که مربوط به جنایات حقوق بشری میشه ما نمیتونیم که نشر و پخش بکنیم.
افغانستان از لحاظ داشتن بیجا شدگان داخلی در سطح جنوب آسیا در جایگاه اول است، این را سازمان ملل گفته.
مشکلات بیکاری و بیخانگی و اینا هستن دیگه.
مکتب نیست، کلینیک نداریم، خانه که ما درست نیست، در حساب برف و بارش استقامت نداره.
و تجلیل از روز عاشقان در کشورهای مختلف، اما در افغانستان چی؟
بعد از وارد شدن حکومت طالبان در افغانستان، یکی از محدودیت‌های قاطعی که بر مردم افغانستان وضع شد، منع از تجلیل و گرامی داشت روز عاشقا بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند میگوید که حدود 90% زنان در افغانستان با خدمات مربوط به پلیس و محاکم دسترسی ندارند. شماری از زنان افغان هم میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دسترسیشان به محاکم در جریان قضایای مختلف محدود شده. بیایید گزارش جاوید فیضی را بشنویم.
شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند یا WRN در 3 گزارشی که اخیراً نشر کرده گفته است که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند. این گزارش‌های تحقیقی در پیوند به وضعیت زنان در افغانستان و تأثیر حکومت طالبان بر زندگی زنان مهاجر افغان در پاکستان و هند تهیه و نشر شدند. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند این تحقیق را از سال 2021 تا 2023 بر اساس مصاحبه‌های رو در رو و آنلاین و پرسشنامه با صدها زن در افغانستان، پاکستان و هند انجام دادند. در این تحقیق تنها در افغانستان با 500 زن در 11 ولایت به گونه حضوری و آنلاین مصاحبه شده است. در گزارش آمده است که با زنان در ولایت‌های بلخ، هرات، بامیان، کابل، کندز، ننگرهار، لغمان، نیمروز، جوزجان و پکتیا به گونه حضوری و در پنجشیر به گونه آنلاین مصاحبه شده است. بر اساس این تحقیق 86% زنان در افغانستان با مشکلات جدی روانی روبرو هستند و تنها 17% آنها به خدمات صحی دسترسی دارند. در این گزارش گفته شده است که 77% از زنانی که با آنها مصاحبه شده است، خشونت خانوادگی، جامعه و طالبان را تجربه کردند و 91% زنان گفتند که به دلیل زن بودن با تبعیض جنسیتی روبرو بودند. بر اساس این گزارش 76% زنان گفتند که به دلیل اعتقادات قومی، زبانی و مذهبی با خشونت مواجه شدند. در این گزارش همچنین به دستورات طالبان علیه زنان در 2 سال اخیر نیز اشاره شده است و سازمان ملل متحد خواسته شده است که طالبان را به رسمیت نشناسد و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را به عنوان اپارتاید جنسیتی بپذیرد. در این گزارش آمده است که تقریبا تمام مصاحبه شوندگان نگران وضعیت زنان در افغانستان و عدم دسترسی آنها به عدالت بودند. 86% از مصاحبه شوندگان گفتند که طالبان تمام حقوق اولیه انسانی و بشری آنها را سلب کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. برخی از زنان در افغانستان میگویند در حال حاضر از همه حقوقشان محروم هستند. سلما بدری، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان اوسنی شرایط چی دی؟ خصوصا
در شرایط کنونی افغانستان دسترسی زنان در بخش پلیس و محاکم بسیار ضعیف است و زنان به این بخش ها دسترسی ندارند. این بخش ها به زنان نیاز دارند، اگر بخش پلیس است یا بخش محاکم، اما متاسفانه که در افغانستان زنان به آن دسترسی ندارند، اگر داشته باشند هم کم است.
یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان در نخز خپل اساسی بنسټیز مدنی حق
زنان در داخل افغانستان به حقوق اولیه مدنی خود به ویژه در مراکز صحی، تعلیمی، خدمات پلیس و بخش قضایی دسترسی ندارند، در حالی که با مشکلات زیادی روبرو هستند. مثلا زنان با خشونت خانگی مواجه می شوند، آنها نمی توانند به خاطر به دست آوردن ملکیتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند.
وجود وی لیکن دوی نیستی که برش محاکمه تلارسی.
آنان میگویند که عدم دسترسی زنان به مراجع قضایی باعث افزایش سطح جرم و جنایت در جامعه می شود که شاید پیشگیری از آن در آینده غیر ممکن باشد. این در حال است که در ماه می سال گذشته سازمان ملل متحد در گزارش درباره وضعیت زنان ادعا کرد که فقدان یک سیستم حقوقی مشخص و واحد تحت حاکمیت طالبان به ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان کمک کرده است. در این گزارش آمده بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان، محاکم ویژه و واحدهای واکنش پلیس ملی را لغو کردند و بسیاری از قضات جمهوری مخلوع از جمله قضات زن را از سمتهایشان برکنار کردند که در نتیجه آن دسترسی زنانی که با خشونت مواجه شدند به عدالت و محاکم از بین رفته است. اما طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که بیشتر دختران و زنان در افغانستان و سازمانهای بین المللی آن را نمی‌پذیرند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز بشکک پایتخت قرقیزستان میزبان نشستی بود در مورد افغانستان. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر 6.3 میلیون افغان به علتهای مختلف بیجا شدگی داخلی طولانی مدت را تجربه می کنند. شماری از بیجا شدگان داخلی هم میگویند که به دلیل جنگ ها مناطق خود را ترک کردند و اکنون با مشکلات گوناگون روبرو هستند. فایزه ابراهیمی گزارش می دهد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید حدود 6.3 میلیون تن در افغانستان، یعنی از هر 7 نفر یک نفر، با آوارگی یا بیجا شدگی داخلی طولانی مدت روبرو هستند. اوچا روز سه‌شنبه با نشر گزارش در صفحه ایکس خود نوشته است که افغانستان از لحاظ داشتن بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا جایگاه اول و در سطح جهان در جایگاه دوم قرار دارد. با بیان اوچا بیشتر این افراد طی بیش از یک دهه با دلایل مختلف مجبور به ترک خانه های خود شدند. اوچا میگوید که با وجود کاهش چشمگیری درگیری ها در افغانستان، این کشور هنوز هم به دلیل بیجا شدگی طولانی مدت، آلودگی گسترده به مواد منفجره، محدودیت های مداوم بر حقوق و آزادی های زنان، افزایش خشونت های مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج زود هنگام در درجه اول یک بحران حفاظتی قرار دارد. اوچا هشدار میدهد که این موارد باعث ناپایداری و بحران در کشور شده و بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حال است که شماری از بیجا شدگان داخلی در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی و فقر خانه‌هایشان را ترک کردند و اکنون با مشکلات بیشتر روبرو هستند. آزاده که با شوهر و 3 پسرش از ولایت کاپیسا به کابل بیجا شده، به رادیو آزادی می‌گوید:
شوهرم امریکا رشید است، کار می‌کنه که خرج مصارف پوره کرده نمیتون. این مشکلات بیکاری و بیخانگی و اینا هستن دیگه. یک مریض اگه خدا نخواسته در خانه ما پیدا شده، ما نمیتونیم پوره ببریم تداوی کنیم. ما خودمون فعلا نیز هستم، میکروب خون دارم، زردی دارم، نمیتونم برم تداوی خدا کنم.
احمدچا یکی دیگر از آوارگان داخلی از ولایت کندوز است که اکنون در کمپ بیجا شدگان در منطقه کمپنی شهر کابل زندگی می کند. او می گوید که 35 خانواده دیگر در این کمپ زندگی می کنند که با مشکلات اقتصادی، سرپناه و نبود فرصت‌های آموزشی برای فرزندانشان مواجه هستند.
ایجام در مشکلات بسیار فراوان زندگی میکنیم. مکتب نیست، کلینیک نداریم، خانه ما درست نیست، در حساب برف و بارش استقامت نداره، حتی در گرمی استقامت نداره، در وضعیت بسیار خراب زندگی میکنیم.
او میگوید که با فقر و بیکاری مواجه هستند و بیشتر خانواده ها ناچار هستند که کودکانشان را به کار بفرستند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقداماتشان برای بیجا شدگان داخلی پاسخ نداد، اما این وزارت در وبسایت خود نوشته است که در حال حاضر بیش از 379,000 خانواده بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد و 176,000 خانواده پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به مناطق اصلیشان برگشتند. بر اساس گزارش اوچا در حال حاضر به شمول بیجا شدگان داخلی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
فایزه ابراهیمی گزارش میداد، طوری که پیشتر هم گفتیم، بشکک پایتخت قرقیزستان امروز محل برگزاری نشست بود در مورد افغانستان. در این نشست مقامات از جمله روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم اشتراک داشت. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی را اینجا با خود داریم. تلاش بیشتر چی می دانیم؟
سلام. بشکک پایتخت قرقیزستان امروز میزبان نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بود. نشست درباره و بحث در مورد افغانستان در نشست که پیش از نشست آینده دوحه برگزار شده بود صورت گرفت. دفتر نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی پس از چاشت امروز در نوشته‌ای که در صفحه اکس یا تویتر سابق داشته گفته است که در این نشست توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و روزا اوتنبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز اشتراک کرده بودند. دفتر نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی افزوده که در این نشست درباره همکاری برای صلح و ثبات درازمدت در افغانستان گفتگو شده است. پیش از این وزارت خارجه قرقیزستان در اعلامیه گفته بود که در نشست بشکک در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان، کمک با این کشور و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های توریستی در افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد شد. در این نشست کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان، نشستی که قبلا صورت گرفته بود، آخرین نشست در ماه می سال گذشته در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان بود. حدود 5 ماه پیش از او نشست ترکمنستان اجلاس مشابهی در شهر بروکسل دایر شد. در سال گذشته نیز تاشکند میزبان همچون نشستی بود و نماینده های اتحادیه اروپا در شهر آلماتا پایتخت قزاقستان و همچنان نماینده های یا اعضای کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان داری نشست گفتگو کرده بودند. قباد قاسمبکوف ادیتر بخش قرقیزستان رادیو آزادی پیش از این گفته بود که این نشست بسیار یک نشست خاص است و بخصوص برای کشورهای آسیای میانه و همچنان چهارمین نشستی است که این نماینده ها با هم ملاقات می کنند.
تشکر از شما حسیب تلاش، گزارش می داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما ایم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که خبرنگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان با خودسانسوری رو برو هستن. شماری از خبرنگاران زن در افغانستان هم از فشارهای حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانه ها می نالند. بیایید بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی بشنویم.
رینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که بیشتر خبرنگاران در افغانستان به ویژه خبرنگاران زن بیکار هستند و آنهای هم که هنوز مشغول به کارند برای جلوگیری از تهدیدات با خودسانسوری روبرو هستند. رینا میری به روز چهارشنبه در پیام به مناسبت 13 فوریه روز جهانی رادیو در صفحه ایکس خود نوشته است: افغانستان در دو دهه گذشته بازترین فضای رسانه‌ای را در منطقه داشت، اما اکنون یکی از کشورهای سرکوبگر رسانه‌ها در منطقه است. او تاکید کرده است که افغان‌ها بارها به صراحت گفتند خواهان مطبوعات آزاد و آزادی رسانه‌ها هستند که به باور خانم امیری مسئولیت پذیری را تقویت می‌کند. این در حالی است که شماری از بانوان خبرنگار نیز بر رادیو آزادی می‌گویند فضای رسانه‌ای افغانستان برایشان تنگ شده و آنچه را که اتفاق می‌افتد نمی‌توانند گزارش دهند. یکی از بانوان خبرنگار که به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان به شدت با سانسور مواجه هستند. بیشتر اخبار نظامی، امنیتی و اخباری که مربوط به جنایات حقوق بشری میشه را ما نمیتونیم که نشر و پخش بکنیم. خبرنگاران در افغانستان به ویژه خبرنگاران زن در پهلوی دیگر مشکلاتی که دارن مثل عدم دسترسی به معلومات با سانسور نیز در ابعاد گسترده به صورت جدی مواجه هستند.
یک بانوی خبرنگار دیگر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید هر روز فشارهای حکومت طالبان بر کار خبرنگاران زن بیشتر می شود و زنان خبرنگار با مشکلات جدید و غیر قابل پیش بینی روبرو هستند.
اگر یک موضوعی که ما شواهد مدرک هم داشته باشیم، اگر خلاف امارت اسلامی باشه، قیده نداریم که شو را به نشر برسانیم. اگر یک سوژه خیلی ناب می باشه، سوژه داغ بس روز می باشه و ما می خواهیم روی اون موضوع کار کنیم، از طرف دفتر بر ما اصلا اجازه داده نمیشه. خودسانسوری یکی از معضلات و یکی از چالش های خیلی جدی است که در اواخر هم خبرنگاران زن با اون مواجه است.
در این حال سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید فشار بر رسانه ها سبب شده که خودسانسوری در رسانه های داخل افغانستان به اوج خود برسد.
متاسفانه یک رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره. نمیخواین هیچ نقدی از عملکرد حکومت یا رژیم مستبد طالبانی صورت بگیره و حقایق کتمان میمانه. مردم نمیتوانن بالاخره صدای خود بلند کنن. رسانه ها هستن که تنها امید مردم افغانستان میباشن و این واقعا درد مردم بیشتر می‌سازه و در حقیقت سبب میشه که رسانه‌های داخل افغانستان هم اعتبار و اعتماد خود در مقابل مخاطبین خود از دست بدن.
مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که با آزادی بیان و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی متحد هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، محدودیت‌های زیاد بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع شده است. پیش از این کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران گفته بود که طالبان در 2.5 سال حاکمیتشان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند و بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست دادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا هم سر می‌زنیم به ایران. طوری که در خبرها هم گفتیم، وزارت نفت ایران از وقوع دو انفجار در امتداد شبکه اصلی لوله گاز جنوب و شمال این کشور خبر داده. هنوز مسئولیت را هیچ گروه یا کسی نپذیرفته. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
جواد حوجی وزیر نفت ایران میگوید که دو انفجار بامداد امروز در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری کشورش به گفته او اقدامات خرابکارانه تروریستی بوده است. او به تلویزیون دولتی ایران گفت که کشورش آمادگی این را داشت که در صورت خرابکاری در خطوط انتقال نفت و گاز به سرعت وارد عمل شود. او گفته که در نتیجه این انفجارها تنها روستاهای نزدیک به خط لوله گاز آسیب دیده و دچار قطعی گاز شدند که به گفته او این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. پیش از این رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داد که در پی این انفجارها مسئولان در 3 ولایت لرستان، زنجان و خراسان شمالی گاز ادارات و صنایع را قطع کردند تا از قطع گاز در خانه ها جلوگیری شود. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته. خبرگزاری تسنیم ایران خبر داده که دو خط از جمع 4 خط لوله گاز سراسری دچار انفجار و آتش سوزی شده که وحشت را در میان ساکنان اطراف این خط لوله گاز ایجاد کرد و شمار زیاد از مردم خانه هایشان را ترک کرده و به جاده ها برآمدند. از انفجارها در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری ایران در حال خبر داده شده که این کشور ماه گذشته شاهد انفجارهای مرگبار در شهر کرمان بود. در این انفجارها از کشته شدن حداقل 95 تن گزارش شده است. این انفجارها که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت، مراسم کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را هدف قرار داد. سلیمانی در حمله طیاره بی‌سرنشین در 2020 در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شد.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر.
امروز 14 فوریه روز جهانی عاشقان است. کوچه های کابل که در سالهای پسین برای این روز آمادگی ویژه می گرفتند، امسال بی سر و صدا و مانند روزهای عادی است. برخی از باشندگان کابل به رادیو آزادی می گویند که روز عاشقان که بهانه برای تجلیل از عشق، شادی و خوشحالی در بین زوجه های جوان است، اکنون از تجلیل آن محروم شدند. آنان می گویند که حکومت طالبان برای جلوگیری از تجلیل این روز قیودات شدید وضع کرده. در این گزارش فایزه ابراهیمی با شماری از باشندگان کابل هم صحبت شده.
امروز 14 فوریه روز جهانی عاشقان است، روزی که در برخی از کشورهای جهان بسیاری از زوجها به ویژه دختران و پسران عاشق با دادن گلهای سرخ، چاکلیت و دیگر هدایا به یک دیگر از این روز و از عشقشان بزرگداشت میکنند. برخی جاده ها و کوچه های شهر کابل به ویژه کوچه گلفروشی شهر نو که در گذشته برای تجلیل از این روز با گل های تازه سرخ و پقانه ها تزیین می شدند، برای دومین سال به دلیل حاکمیت طالبان در روز عاشقان خالی است. شماری از زوج ها به رادیو آزادی می گویند که در سال های گذشته به رستوران ها و گلفروشی ها می رفتند و این روز را در کنار نامزد و همسر خود تجلیل می کردند. یک خانم متأهل در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، رادیو آزادی گفت:
در زمان حکومت قبلی روز ولنتاین بین جوانان یک شور و خوشحالی بود. این روز را جشن می گرفتند، اما حکومت فعلی روز ولنتاین را منع کرده است. هیچ زوجی نمی تواند این روز را جشن بگیرد و شاد باشد. این حکومت از مردم تمام حقوقشان را گرفته است.
سیویتا باشنده شهر کابل که به تازگی نامزد کرده است میگوید که امیدوار بود این روز را با هدیه دادن به نامزدش جشن بگیرد، اما به دلیل محدودیت‌های طالبان این برایش یک آرزو مانده است.
متاسفانه بعد از وارد شدن حکومت طالبان در افغانستان، یکی از محدودیت‌های قاطعی که بر مردم افغانستان وضع شد منع از تجلیل و گرامی داشت روز عاشقا بود که متاسفانه یک محدودیت نابجا و یک محدودیتی که باعث شده که خیلی ها از تجلیل و گرامی داشت این روز محروم ماندن.
از سوی دیگر یکی از فروشندگان گل در کابل که به دلیل حساسیت موضوع
آمازون نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برادی آزادی گفت که در سال نخست حکومت طالبان مردم از این روز تجلیل کردند و برای خریدن گل و هدیه می آمدند، اما ولنتاین امسال کاملا مثل روزهای عادی است.
در زمان حکومت قبلی روز ولنتاین بین جوانان یک شور و خوشحالی بود، این روز را جشن می گرفتند، اما حکومت فعلی روز ولنتاین را منع کرده است. هیچ زوجی نمی تواند این روز را جشن بگیرد و شاد باشد. این حکومت از مردم تمام حقوقشان را گرفته است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره تجلیل از روز عاشقان پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که روز عاشقان در فرهنگ و جامعه افغانستان جای ندارد. روز عاشقان امسال در حال فرا می‌رسد که حکومت طالبان پس از روی کار آمدنشان دختران و زنان را از تحصیل، کار و رفتن به پارک‌ها و اماکن تفریحی منع کردند و بیشتر آنها کاملا خانه‌نشین شدند که به گفته زنان و دختران تجلیل از روز عاشقان هم نام